رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. نزدیک 1000 پناهنده افغانستانی را برای انتقال به کشوری سیوم در یک شهرک خیمه ها در فرودگاه کولاب جای دادند. مقامات رسمان ورودی پناهندگان از افغانستان را شرح نمیدن، ولی چند منبع در حکومت محلی به رادیو آزادی گفتند که در دو هفته اخیر حدود 2000 نفر را طریق هواپیما از کابل به کولاب آوردند و نصفی آنها به کشور سیوم انتقال یافتند. ساکنان محلی پرواز پی در پی هواپیماهای ناشناس در فضای کولاب را در دو هفته اخیر مشاهده میکنند. در پی تصرف افغانستان از جانب طالبان، آمریکا و کشورهای غربی اعلان کردند شهروندان که با آنها همکاری داشتند از این کشور بیرون آرند. در دو هفته بیش از 114,000 نفر از افغانستان به خارج برآورده شدند. حالا 820 پناهنده در فرودگاه کولا باقی ماندند که در نزدیکترین روز به کشوری سیوم برده می شوند. پناهندگان زیادی از افغانستان آورده شدند، ولی تا کنون یک هفته زیاد در کولا نماندند و آنها را فوراً به کشوری سیوم بردند، گفت یک منبع آگاه رادیو آزادی در مقامات کولا. در میان پناهندگان در کلاب زنان و کودکان هم دیده می شود. به معلومات یک منبع دیگر، تامینات فراریان با آب و غذا و داروار قناعت بخش بوده از طرف سازمان های بین المللی رسانیده می شود. در سه ماه اخیر در پی افج جنگ میان نیروهای حکومت افغانستان و طالبان، صدها نفر به خاک تاجیکستان پناه بردند، ولی آنها را مقامات تاجیک دوباره به وطنشان پس گردانده بود. آژانس سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیشگویی کرده است که احتمال در پی خشونت‌ها تا آخر سال از افغانستان نزدیک 500,000 نفر به کشورهای دیگر پناهنده شوند. این نهاد سازمان ملل متحد روز 27 آوگوست اظهار داشت که وضعیت پس از غصب افغانستان از جانب طالبان نامعلوم باقی می‌ماند. بر اساس این پیشگویی، به شماری 2.2 میلیون افغانستانی که اکثرا در ایران و پاکستان خود را همچون پناهنده ثبت کردند، احتمال باز 500,000 نفر دیگر اضافه شود. به حساب سازمان ملل، تنها امسال بیش از 500,000 نفر در داخل افغانستان از جای زیستشان فرار کردند که اکثرا زنان و کودکان هستند. حالا بجز ولایت پنشیر، تمام افغانستان تحت نظارت طالبان قرار گرفته است. در دو هفته اخیر فشار آزاداندیشان و خشونت از جانب این گروه در افغانستان افزایش یافته است. صدها نفر در فرودگاه کابل در تلاش بیرون شدن از کشور هستند. ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که از روز 29 آوگوست عملیات به بیرون بردن شهروندان از افغانستان را قطع می‌کند. ایالات متحده از قبل اعلان کرده بود که به حضور 20 سالش در افغانستان روز 31 آوگوست پایان می‌دهد، ولی شهروندانی که با آنها همکاری کردند و حالا با سر قدرت آمدن طالبان در خطرند، از این کشور بیرون می‌شوند. در همین حال جو بایدن، پرزیدنت آمریکا، گفت که احتمال زیاد وجود دارد که در فرودگاه کابل حمله دیگری تروریستی صورت بگیرد. برای فرار از افغانستان در فرودگاه کابل هزاران نفر جمع آمدند تا از کشور خارج شوند. در حمله تروریستی روز 26 آوگوست در فرودگاه کابل بیش از 200 نفر از جمله 13 سرباز آمریکایی کشته شد. مقامات کشورهای غربی گفتند که در دو هفته اخیر بیش از 114,000 نفر را از افغانستان بیرون کردند. روز 15 آوگوست طالبان وارد کابل شدند. از این پیش اشرف غنی، پرزیدنت این کشور، فرار کرده بود. افغانستان حالا در یک وضعیت نامعلوم قرار دارد. و خبر دیگر از روسیه. لویزا روزوا که بر اساس تحقیقات های ژورنالیستی همچون دختر بینیکای پرزیدنت روسیه شناخته شده است، با سوال روزنامه‌نگار درباره آن که ولادیمیر پوتین را از نزدیک دیده است یا نه پاسخ نداد. مصاحبه با او را پایگاه خبری SRSLYET نشر کرد. او به سوال که اگر پوتین را ببیند چی سوال خواهد داد، جواب نافهمه داد. در سال 2020 نشریه پرویکت که حالا در روسیه بسته شده است، در تحقیقات گفته بود که مادر لویزا سویتلانا کریوانگیخ تاجری از سن پیتربورگ است. ژورنالیستان تخمین زدند که احتمال لویزا دختری سیوم پوتین است. ژورنالیستان را قیافه دختر و نسب او که ولادیمیرونا است به خود جلب کرد. او به پوتین مانندی دارد. در مصاحبهش روزوا گفت که پس از نشر تحقیقات پرایک در او احساس ناخوب پیدا شد، ولی در نهایت او از آن که باخت کند بیشتر برد کرده است. او گفت که آوازه ها در مطبوعات را او همچون وسیله پیدا کردن دوستان نو و پیدا کردن راه های نو درآمد استفاده کرده است. به گفته او، این آوازها در اطرافش امکان داد که او برند خاص لباس خود را تشکیل کند. نشریه یگان عکس لویزا را نشر نکرده است. و نوشته است که هنگامی صحبت لویزا نقاب داشت و گفت که به خاطر جلوگیری از سرایت با کووید 19 همیشه خود را احتیاط میکند. او اقرار شده است که نقاب یک راهی از چشم جامعه پنهان شدن نیز هست، چون او را حالا در همه جا میشناسند. در چند حالت روزوا همزمان به شهرهای سفر کرده است که آنجا پوتین سفری کاری داشته است. در مطلب پریک گفته می شود که مادر لویزا سویتلانا کریوانگیخ شناس قدیمی پوتین است و این امکان داده است که او میلیاردر شود. به نوشته مؤلفان تحقیقات، کریوانگیخ سال 2003 دختری تولد کرد که به پوتین مانند است. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این مقاله را اغواگرانه و دور از حقیقت دانست.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بوری دوستوف ساکن شهر دوشنبه سال هاست از بیماری فشار بلند خون اذیت میکشد. میگوید با وجودی پیهم تبابت کردن بیماری برایش سختی های زیادی را پیش آورد که گاهی امید زنده ماندن را از دست داده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدیم. دوستوف 5 روز باز در مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری های دلی بیمارخانه قریه بالا بیستری است و حالا خود را بهتر احساس میکرده است.
وقتی که فشار آدم بلند میشود، من هم ممکن دیگر آدم هایم اون وقت حالت خودتون را گم میکنید. من سال گذشته من همه خیلی شدم، فشار من 180 می صد شد. اون من یکون چی حس کرده نمیتونید، حسیات خودش گم میشه. فکر میکنید که من از این دنیا اکون میروم، رفته شدم.
با قول پزشکان تنها به این مرکز ماهی حدودی تا 2000 نفر با شکایت از فشار بلندی مراجعه میکنند که چون این عرض شکایت ها در مقایسه با سالهای پیش زیاد شده است. در ضمن سازمان جهانی تندرستی نیز در پی یک پژوهش خود معلوم کرده است که 51 درصد مردهای تاجیکستان با بیماری های فشار بلند خون گرفتار بوده، در 10 سال اخیر شماره آنها 8% بیشتر شده است. سبب و عامل های فشار بلندی به نظر طبیب بهادر زاکیروف میتواند گوناگون باشد.
سبب های بیماری فشار بلندی یکم که کم حرکتی، فربگی، حالت عصبی و روحی، برنشوی رژمی خوب، برنشوی رژه غذا، حالت عصبی و روحی، ارسیت.
دو رای اساسی تبابت فشار بلندی وجود داشته است که طبیبان رای یکم را تبابت بیداروگی نام میبرند. طرز حیات سالم، استعمال درست غذا، با ورزش مشغول شدن، برطرف سازی حالت بد روحی و عصبانیت از عامل هایی هستند که به قول پزشکان با این را امکان پیشگیری از فشار بلندی وجود دارد. اما به نظر پزشکان بیشتر شدن چنین عامل ها از جمله استرس، عصبانیت، ترکیب نادرست غذا باعث افزایش این بیماری در تاجیکستان شده است. طبیب بهادر زاکیروف میگوید وقتی شخص به فشار بلندی گرفتار شد، از راه دومی تبابت کار گرفته می شود که در چنین حالت او باید به استعمال منتظم داروهای توصیه نموده طبیبان مشغول شود. زاکیروف افزود نه همه گرفتاران فشار بلندی به طور کامل تبابت می یابند.
اصلا بیماری فشار بلندی دو نام می شود، بیماری فشار بلندی یکم درجه و دوم درجه است. بیماری فشار بلندی یکم درجه یعنی که اصلا تبابت فقط ما تبابت کرده نمیتونه که پورا تبابت کنیم، دم یک هفته تبابت یا دو هفته تبابت کنیم بیمار برتر شد، بیمار حالتش خوب میشه، بهتر میشه، منتظم باید دارو استعمال کنند. بیماری فشار بلندی است دومین درجه. بیماری فشار بلندی دومین درجه در زمینه دیگر بیماری ها پیدا میشه که بیشتر در جوان مشاهده کرده میشه. مثلا هنگامی اموسی قدرت بالای گرده یا که هنگامی سنگ های گرده، هنگامی تنگ شوی چرن ها گرده مشاهده کرده شود، ولی فشار بلندی دوم درجه تبابت کرده میشه.
هرچند طبیبان مراجعت سری وقتی را برای تبابت فشار بلندی مهم میدونند، بعضی ساکنان با وجودی اذیت از فشار بلندی با دلیل نداشتن شرایط بهتر زندگی از رفتن به بیمارخانه خودداری میکنند. داوودشاه کریمو ساکن شهر دوشنبه یکی از آنهایی است که میگوید با سبب آن که وضع زندگیش خوب نیست، با وجودی فشار بلندی به بیمارخانه نمیرود. در گذشته بعضی از سازمانهای بهداشتی گفته بودند که بیماریهای فشار بلندی بیشتر در کشورهای کم بزاید و رو به ترقی به نظر میرسد. با توجه به افزایش گرفتاران چنین بیماری، طبیبان هشدار میدهند که اگر ساکنان بی‌پروایی نمایند و از توصیه‌های طبیبان سرپیچی کنند، با بحران فشار بلندی گرفتار خواهند شد که آن عاقبت مرگ‌آور دارد. نشانه های مرحله بحرانی این پیهم بالاروی زیاد فشار، خستگی بیشتر، درد سر، عرق خونی زیاد، دل به حضوری و قهقه کنی، خیرگی چشم و بخوابی بوده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گلبدین حکمتیار جنگسالار جهادی و سروزیر پیشین افغانستان در پیام پیش از نماز جمعه 27 اوگست در مسجد کابل به موضع‌گیری تاجیکستان در برابر رویدادهای افغانستان واکنش کرد. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می‌دهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 25 اوگست در دیدار با وزیر کارهای خارجه پاکستان بیان داشته بود که دوشنبه هیچ گونه حکومت دیگر را که در افغانستان با راه ظلم و تعقیب به در نظر داشت موقع کل مردم این کشور به خصوص تمام اقلیت‌های ملی آن تأسیس داده می شود اعتراف نخواهد کرد. گلبدین حکمتیار در سخنرانی تقریبا 49 دقیقه خود با زبان پشتو با اشاره به اظهارات رهبری تاجیکستان چنین گفت:
متاسفانه نن در تاجیکستان پلازمین دوشنبه
امروز از دوشنبه پایتخت تاجیکستان میشنویم که رئیس جمهوریش میگوید در حکومت آینده حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته شود، به خصوص تاجیک‌ها، یعنی همچون مدافع حقوق تاجیک‌ها نمودار میشود و به ما میفهماند که حقوق اقلیت‌ها رعایت شود و آنها در حکومت حضور فعال داشته باشند. این رهبر حزب بنیادگرای اسلامی افغانستان که با شعارهای تند ملتگرایانش مشهور است، از رهبریت تاجیکستان همچنین خواسته است:
خپل تاجیکانو غم خوره، خپل تاجیکستانیان
غم تاجیکان خود را، یعنی تاجیکستانیان را بخورید، مشکلات آنها را حل کنید، حقوق اقلیت‌های را که در تاجیکستان هستند رعایت کنید. نام کشور تاجیکستان است ولی در آنجا اقلیت‌ها هستند. پرسیده شود که در حکومت شما چند ازبک است، از اقلیت‌های دیگر چی قدر حضور دارند؟
نور اقلیتون 100 نفر دارند.
در ادامه سخن حکمتیار این بیانیه‌ها را که میگوید از طرف دیگران نیز صدا می‌دهند، به تلاش جدای اندازی و تقسیم افغانستان ربط می‌دهد و اصطلاحات فدرالیسم را با تمسخر ذکر کرده از معرکه یادآور می‌شود که به گفته او برای نیست کردن کلمه افغان و از بین بردن نام افغانستان راه اندازی شده بود. این اشاره به اعتراض تاجیکان و قوم‌های دیگر افغانستان است که ضد در شناسنامه افغان نام‌نویس شدن معرکه را در شبکه‌های اجتماعی به راه مانده بودند. در چند پیت از نطقش در نزد نمازگزاران حکمتیار به تکرار از طالبان ستایش میکند که افغانستان را آزاد کردند و کارهای بزرگ در پیش دارند و نمونه میارد که در کابل به غارت و یغماگری و انتقامجویی راه دادن نشد. این در حالی است که سازمانهای حقوق بشر از چندین مورد قتل، لتوکوب و خانه به خانه جستن افراد طبق رویخط خبر داده، هزارها نفر تلاش کردند از فرودگاه کابل یا مرزهای زمینی افغانستان به خارج بگریزند. حکمتیار همچنین از برخورد روسیه بر رویدادهای اخری افغانستان ستایش کرده آن را خیلی مثبت می‌نماید. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، امام علی رحمان روز 25 اوگست در ملاقات با شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان گفته است نظام دولتی در افغانستان باید بر اساس اراده مردم معین کرده شود و به حکومت باید همه اقلیت‌های ملی کشور از جمله تاجیکان شامل شوند که به گفته جناب رحمان 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند. گروهی طالبان که همکنون افغانستان را به جز از ولایت پنجشیر زیر نظارت دارد، هنوز به موضع‌گیری حکومت تاجیکستان و به خصوص جایگاه تاجیکان یا احترام حقوق اقلیت‌های ملی در حکومت آینده رسماً واکنش نکرده است. اما فراهم آوردن امکان وعظگویی در نماز جمعه در کابل که اکنون در دست طالبان است، می‌تواند بیانگری آن باشد که سخنان او با سران حرکت تندرو هماهنگ کرده شدند. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان سال 2017 بعد 20 سال زندگی در خارج دوباره به افغانستان برگشت و با حلقه های پنهانکار ارتش پاکستان و خدمات جاسوسی آن ارتباط نزدیک داشت. همکاریش با این نهادها در سالهای 80 عصر گذشته و در زمان اشغال افغانستان از طرف شوروی پیشین شروع شد. یکی از فرماندهان اساسی مجاهدین افغان بود که از پاکستان و خدمات استخباراتی آمریکا پشتیبانی می‌دید.
شب و کیسه دل منو گوش میکنی، فردا مرا چون قصه فراموش میکنی. دستم نمیرسد که در و گوش گرمد ای موخ با که دست در و گوش میکنه دستم نمیرسد که در و گوش گرمد ای موخ با که دست در و گوش میکنه امشب به قیصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قیصه فراموش میکنه امشب به قیصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قیصه فراموش میکنه جوش میزند به دل عاشقان ببی یاده اگر زخونه سیاموش میکنه امشب امشب به قیصه دل من گوش میکنه فردا مرو چو قیصه فراموش میکنه امشب به قیصه دل من گوش میکنه فردا مرو چو قیصه فراموش میکنه
رهبران گروه هفتگانه اقتصادهای پیشرفته جهان در یک جلسه مجازی اضطراری مسئله کمک به افغانستان و هماهنگی سیاستهای خود در قبال این کشور را که از 15 آگوست زیر نظر طالبان می باشد بررسی می کنند. این جلسه در حال برپا می شود که ایالات متحده آمریکا و متفقانش در عملیات سری و گاه‌ها بی‌بندوبار تلاش دارند شهروندان خود و هم افغانهای را که حیاتشان تحت خطر است بیرون برند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. یک هفته بعد سری کار آمدن طالبان در کابل روز 24 آگوست میشل بچلت مسئول حقوق بشر در سازمان ملل متحد گفت گزارش های قابل اعتماد دسترس کرده است که بیانگری از جانب جنگیان و ایران شدن حقوق افراد موکی بخصوص زنان و دختران می باشد. میشل بچلت گفت
در این لحظه حساس مردم افغانستان امید به آن دارد که شورای حقوق بشر از حقوق آنها حمایت میکند. ضرورت پیشگیری از نقض بیشتر حقوق بشر این ملاقات را باز هم مهمتر میکند. اشغالگری های با سرعت قلمرو های کشور از جانب طالبان باعث ایجاد ترس از بازگشت شکل پیشینی نقض حقوق انسان شده بسیار ساکنان افغانستان را ناامید کرده است. در هفته های آخر اداره ما گزارش های دلریش کننده و واقعی درباره وضع ساکنان ملکی دریافت میکنند که با نقض حقوق بشری بین المللی و هم نقض حقوق انسان از جانب شرکت داران نزاع روبرو شده اند.
در جلسه اضطراری گروه هفتگانه کشورهای عضو ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، کانادا و ژاپن راههای بیرون بردن مردم از افغانستان و هم احتمال تمدید این مهلت را بعد 31 آگوست بررسی میکنند. در یک شبانه روز تا 23 آگوست مقامات آمریکایی 17,000 نفر را بیرون برده یک دیپلماتی ناتو برای تر گفته است که در 10 روز گذشته 58,700 نفر را از افغانستان به خارج انتقال دادند. مقامات آمریکایی و ائتلافی میگویند تلاش های خستگی ناپذیر برای تا 31 آگوست انجام دادن عملیات بیرون بردن مردم ادامه دارد و این شتاب زدگی و نگرانی مردم باعث گاه ها به بندوباری و خشونت می شود. بریتانیا، فرانسه و آلمان با اینکه اعتراف میکنند که تمدید مهلت بیرونکشی نیروها و مردم بعد 31 آگوست شاید امکان ناپذیر باشد، تلاش دارند ضرب الاجل دراز کرده نشود. نظامیان ایالات متحده آمریکا در تماس با طالبان هستند و این گروه جنگی گفته است درخواست رسمی در این زمینه دریافت نکرده است و چنین اجازتی هم دادن نمیتواند. در همین حال نشریه با نفوذ واشنگتن پست روز 24 آگوست خبر داد که روز گذشته رئیس آژانس مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا ویلیام برنز در کابل با رهبری طالبان عبدالغنی برادر ملاقات کرد. اگر این خبر تصدیق شود، پس این ملاقات بلندپایه‌ترین نماینده دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا از زمان سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان می شود. این گزارش را تا حال مقامات آمریکایی شرح ندادند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن نیت دارد این مساله را با متفقانش بررسی کند. در آستانه نشست گروه هفتگانه سازمان هیومن رایتس واچ از این کشورها و اتحادیه اروپا خواست که برای عبور امن پناهجویان افغان به طور عاجل یک دالان بی‌خطر سازمان بدهند. این در حالی است که چندین کشور اروپایی الکای مخالفت خود را با قبول پناهندگان افغان بیان کردند. سازمان نوشته است پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا وندرلین نیت دارد یک نقشه جابجا کنی پناهجویان افغان در سراسر جهان را پیشنهاد کند. فرانسه، بریتانیا و ایتالیا که عضو گروه هفتگانه هستند باید این برنامه را پشتیبانی کنند و برای دیگر کشورها نمونه عبرت شوند. قبل از جلسه وندرلین اعلان کرد که میزان کمک‌های بشری به مردم افغانستان 4 برابر افزوده به 200 میلیون یورو رسانیده می‌شود. ضمناً گروه هفتگانه اینچنین باید مسئله احتمال اعتراف حکومت طالبان و یا رد و جاری کردن تحریم‌ها به طالبان را بررسی نماید که همچون شرطی مهمی رعایت شدن حقوق انسان و ایجاد روابط بین‌المللی دانسته خواهد شد. بچلت پیشنهاد کرد که برای نظارت از رفتار طالبان یک مکانیزم ویژه ایجاد شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
اشرف ارزویف مالک یک آشخانه در باغ استراحتی ناهی رشت را با گناه لطکوب صدالله خدایروف برادر فعال شبکه اجتماعی جنید الله خدایروف 7500 سامانی به فایده او جریمه بستند. قرار دادگاه ناهی رشت روز 25 آوگوست اعلان شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادگاه رشت همچنین او را برای پرداخت 500 نشان دهنده برابر با 30000 سامانی به فایده دولت مجازات کرد. یک کارمند دادگاه رشت روز 26 آوگوست با شرط ذکر نکردن نامش به رادیو آزادی گفت مرافع نهایی تحت ریاست دادرس عبدالحکیم خالق‌زاده و آشکار صورت گرفت و عیبدار شونده اشرف آرزویف شادی خوجایویچ به گناه خود اقرار شد و اظهار پشیمانی کرد. و افزود عیبدار کننده دادستانی ناحیه عیبنامه او را با جرم افباشی به دادگاه پیشنهاد کرد و طلب کرد که با پرداخت 1100 نشان دهنده برابر به 66 هزار سامانی مجازات شود. در حال حاضر نظری آرزویف معلوم نیست، ولی او پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که صدالله خدایروف و یک همراهش دغلانه رفتار کردند و من هم جوابشان را دادم. دادستان او را به افباشی متهم کرد، پرداختی 66 هزار سامانی جریمه را طلب کرده بود. صدالله خدایروف برادر جنید الله خدایروف فعال شبکه اجتماعی میگوید 24 می هنگامی در باغ بودن از سوی اشرف آرزویف لطکوب شده است. دشنام داد، گپمون گریخ، 4 کس جمع شدند و اشرف به سر روی من 3-4 مشت زد. جوابش ندادم و گفتم در اداره میلیسه حل میکنیم. یک نفر دیگرشان از قفا زد، نقل کرده بود او. جنید الله خدایروف برادر اسد الله خدایروف روز 26 آوگوست به رادیو آزادی گفت در مرافع دادگاهی بود و در اول باور نداشتند که اشرف آرزویف مجازات شود، در حالی که به گفته او ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی درشت اسد الله خدایروف را به افباشی متهم کرده بود. این ما را ناامید کرده بود، ولی پس از مراجعت های ما به مقامات و بازتابی حادثه در رسانه ها اشرف آرزویف را جزا دادند، گفت خدایروف. در حال حاضر در دادستانی کل تاجیکستان پرونده کشتار علیرضا خدایروف، دادرزاده صدالله خدایروف و جنید الله خدایروف که روز 11 ایول هنگام مناقشه در دهه یشمی ناحیه رشت کشته شده بود موردی بررسی قرار دارد. این خانواده همواره از کمبودی های مقامات در رشت تنقید میکردند و باور دارند حادثه پیاپی فشار به خانواده آنها می باشد.
سرخانه ملی تاجیکستان نمایش دستخط‌های قدیمی از جمله دستخط‌ها در روی چرم و سنگ و متا افتتاح شد. گفته می‌شود که در مرکزهای علمی تاجیکستان بیش از 35,000 دستخط‌های قدیمی محفوظند و پژوهشگران از روی آنها روندهای رشد علم و فرهنگ و ادبیات تاجیکان را معاین می‌سازند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. هنگامی ورود به تالار نمایش دستخط‌های قدیمی در آثارخانه ملی، نخست چشم بیننده به چهار پاره چرم می‌افتد که بالای آن با حروف عربی خطاطی شده است. دورتر کتاب بزرگترین قرآن کریم دیده می‌شود که سال 1319 هجری کتابت شده است. علیشر ظریپوف، کارمند علمی آثارخانه ملی تاجیکستان که ما را رهبلدی می‌کرد، گفت که در نمایش دستخط‌های قدیمی 120 نگاره منظور تماشاچیان شده است که در اثرهای مختلف خطاطی شدند. در رابطه با نگاره چرمی جناب ظریپوف توضیح داد که این نگاره ها را ماموران کمیته دولتی امنیت ملی از قاچاقچیان مصادره کرده به آثارخانه تقدیم کردند.
قسم زیادی آلمان بر این عقیدند که این نمونه خط کوفی بالای چرم است. از روی مضمون و مندرجه این متن برمی‌آید که معنای آنها با آیات های قرآن یا به حدیث های پیامبر اونقدر نزدیکی ندارد. به همون خود تا حال پژوهش دقیق و عمیق روی اونها کار نامده است.
به گفته علیشر ظریپوف، حقاقی در روی سنگ متعلق به قرن های 13-15 است که اساساً از دهات نواحی کوهستان مسچا و عینی دریافت شدند. در شرح کتاب بزرگترین قرآن کریم در آثارخانه علیشر ظریپوف گفت که این کتاب هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ علمی و هنری ارزش بلند دارد، زیرا با نوشتجات حروف طلایی آرا داده شده است. در رابطه با دستخط‌ها در روی متا علیشر ظریپوف گفت که همه آنها تاریخی نه کمتر از 100 ساله دارند و در برخی از نگاره‌ها مصرع‌ها از شاعران بزرگ تاجیک خطاطی شده است. احمد شریفزاده ساکن دوشنبه میگوید که تماشای این دستخط‌ها او را در قدیمی بودن هنر و فرهنگ تاجیکان بیشتر متقاعد ساخته است.
مردم تاجیکستان از قدیم لایان مردم با فرهنگ بودند و خط و سواد خوب داشتند و در جهان با نمان مفکوره و تفکر خود مشهور بودند.
مسئولین آثارخانه ملی تاجیکستان گفتند که در این مؤسسه با حدود 700 دستنویس و کتاب‌های قدیمی محفوظند که با مرور زمان به نمایش گذاشته می‌شوند. به اطلاع این منبع، در نزد آثارخانه کمیسی ویژه کارشناسان فعال است که شهروندان به آن نگاره‌های قدیمی را آورده نرخ گذاری می‌کنند. در برخی از حالت‌ها آثارخانه دستنویس‌های قدیمی را وابسته به اهمیت و قدیمی بودنش با ارزش تا 15,000 سومانی از ساکنان خریداری میکرده است. پژوهشگران برگزاری نمایش دستخط‌های قدیمی برای رشد علم تاجیک را مهم ارزیابی میکنند. به اعتقاد سید خواجه علیزاده، پژوهشگر تاجیک، نمایش این نگاره‌ها مردم را با تاریخ و فرهنگ گذشتگان نزدیکتر میسازد.
اکثر دستنویس‌هایی که در ما و در کتابخانه ملی حفظ کرده میشن، این دستنویس‌هایی هستند که در خود منطقه آسیای مرکزی کتابت شده گیم و مؤلفان بیشتری دست‌نویس‌های خود مردم تاجیکا هستند.
گفته می شود که بیشتر از دستخط‌های قدیمی آثارخانه ملی تاجیکستان در سال‌های بعد از کسب استقلال خریداری شدند. همزمان در مرکز میراث خطی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان نیز بیش از 35,000 دستخط‌های قدیمی نگهداری می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من علیشر ظریفی هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. مدت 15 دقیقه پس همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما رندی کولستاد، اجرا کننده رهبری نمایندگی اجانسی ایالات متحده آمریکا آید به رشد بین المللی یا یوسایی در تاجیکستان می باشد. جنابی رندی، خوش آمدید به استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه.
Thank you for having me today.
سوالی نخستین ما این است که شما که به تازگی اجرا کننده رهبری نمایندگی اجانسی یوساید در تاجیکستان تعیین شدید، از کار را از چی شروع کردید؟
We've started with a bang here in Tajikistan.
فعالیت را از یک کار بزرگ آغاز کردیم. همگی 16 روز پیش توانستیم 1.5 میلیون وای واکسینه مدرن را برای مبارزه با کرونا ویروس به تاجیکستان خیریه کنیم. هرچند واکسینه ساعت 3 شب به دوشنبه رسید، خود همان روز وزارت تندرستی تاجیکستان به گذراندن این واکسینه سر کرد که این برای ما تأثیر بخش بود. حالا این واکسینه در کشور دسترس بوده، 650 هزار نفر اولین وای مدرن را گرفتند.
And more than 650,000 people have had the first shot of Moderna.
تشکر. در دوره پاندمی آمریکا چه مقدار کمک‌ها به تاجیکستان کرد؟
Well, we've been able to give more than $9 million to help Tajikistan fight the coronavirus pandemic.
حکومت آمریکا به تاجیکستان توانست در مبارزه با پاندمی کووید 19 بیش از $9 میلیون جدا کند و آن به ما امکان داد که تجهیزات محافظت انفرادی، نقاب ها، خلط ها و امثال آنها را به بیمارخانه ها رسانیم و تشخیص هایی که در معین کردن بیماران کووید 19 کار می کنند کمک کردیم که اکسیژن را تامین کنند و به طبیبان درباره چگونه بهتر استفاده نمودن اکسیژن برای معالجه معلومات دادیم.
To use oxygen for COVID.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تشکر. چون سخن در مورد کمک ها رفت، میخواستم پرسم که یوساید چی مکانیزم های نظارت بالای تقسیم کمک ها را دارد؟ آیا این کمک ها با همون افراد و نیادهایی که تعیین شدن رفته میرسند؟
USAID has a number of ways that we make sure.
USAID چند راهی را استفاده میکند تا کمک های ما به نیازمندان رسد. در مورد واکسینه ها مثلا پرزیدنت بایدن در همه جا واضح قید کرده است که این واکسینه ها بدون شرط گذاشتن تقسیم کرده می شوند. خرسند یاور است که وزارت تندرستی تاجیکستان برای ام کردن آدمان زود عمل کرده است. ما به متخصصان تکنیکی تکیه می کنیم که به آنها شرطنامه داریم تا به افراد نیازمند کمک رسانیم. همیشه تلاش می کنیم از روی نقشه های ملی که از جانب حکومت تاجیکستان مقرر شدن عمل کنیم و تقسیم واکسینه ها نیز از روی نقشه ملی صورت میگیرد.
تشکر. وضع عمومی مبارزه با کووید 19 را در تاجیکستان چگونه ارزیابی میکنید؟ از نظر شما شیوه های مبارزه، عموما وضع عمومی مبارزه علیه کووید 19 از نگاه شما چگونه ارزیابی میکنید؟
Well, Tajikistan, like every country,
مبارزه با کووید 19 در تاجیکستان به مثل دیگر کشورها یک مشکل بزرگ است. در تاجیکستان ساکنان باید به امکانی جلب کرده شوند و باید همه واکسینه های از جانب تشکیلات عمومی جهانی تندرستی تصدیق شده استفاده شوند. گرچه ما برای تامین مردم به واکسینه همه کار را کرده ایستادیم، ولی ساکنان باید قاعده های بهداشتی را رعایت کنند، نقاب ها را به طور درست اندازند، باور حاصل کنند که نقاب بینی آنها را پوشانیده است، نه در زیر بینیشان واقع است. باید دستانشان را شویند، فاصله اجتماعی را رعایت نموده، خود را از مسافه 2 متر از همدیگر دور گیرند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در مورد ترس و هراس از دریافت واکسینا سر و صداها می شود، نظر شما در این باره که همین هم می خواستم بسیم که از کجا سر می شود و چرا مردم می ترسد؟
My training is as a scientist, so I tend to believe...
من از عالم علم هستم و به دریافت های علمی باور دارم. ما در مورد واکسین زنی ساکنان در ایالات متحده نیز مشکل داریم. حالتای می شود که امکانی مجبوری آدمان را می آموزیم. از راه مجبور کنی دشوار است، اما طوری که گفتم بهتر است واکسین را تا حد امکان شمار بیشتری آدمان گیرند.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید که روی موج‌های رادیوی آزادی پخش می شود. مهمان امروزه ما رندی کولستاد اجرا کننده رهبر یوسای در تاجیکستان می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در مورد امور شمار گرفتار شده ها از این بیماری و فوت گاه نوباوری ها صدا می دهد، آیا امور بردروغ، پیشنیاد امور بردروغ با پیشنیاد کمک های شما تاثیر می گذارد؟
داشتن آمار درست درباره مشکلات بزرگ همیشه خوب است. فکر می کنم که در یکان کشور دنیا آمار دقیق درباره شماره مبتلایان وجود داشته باشد. بعضن در بیمارخانه ها یافتن رقم دقیق دشوار است. این عجیب است. مثلا بیمارخانه های ایالات متحده آمریکا رقم ها را توسط فکس پیشنهاد می کنند و شما تصور کرده می توانید که اگر کسی هنگام وارد کردن آن به کامپیوتر در حسابات اشتباه کند، به مشکلات روبرو خواهد شد. و پروبلم در چیست؟ که من می فهمم که کووید 19 دارم. وقتی از بینیم آب می رود یا وقتی نتیجه سنجشم مثبت می براید. و اینها می تواند 2 نفر باشند که هر یکی آنها سرایت یافتند. یکی تصمیم گرفته است از سنجش گذرد و دیگری از سنجش نمی گذرد. تنها شخصی که از سنجش گذشته است در آمار ثبت کرده می شود. همین طریق داشتن بهترین اطلاعات در مبارزه با این بیماری خیلی مهم است و احتمال داشتن معلومات دقیق امکان ناپذیر است. البته اگر ما معلومات مشخص و درستر در دست داشته باشیم، این کار ما را آسان می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمان امروزه ما رندی کولستاد اجرا کننده رهبری نمایندگی اجانسی ایالات متحده آمریکا اوید به رشد بین المللی یا یوسای در تاجیکستان میباشد.
طور میدونیم یوسای در برابر بخش تیب در دیگر سوانه ها نیز فعالیت میبرد. آیا در دوره پاندمی مثلا کار در این بخش مقابله با کووید 19 خدمت رسانی ها با دیگر بخش ها کار شما تاثیر نرسوند در دیگر بخش هایی که مثلا دیگر سوانه ها در کار میبردید؟
Absolutely.
البته کووید 19 به همه جبهه ها تاثیر خود را رساند. حتی برنامه های ما برای هوسمندکنی رشد اقتصادی در مبارزه با کم غذایی و کمک به کشاورزی، همه چیز تغییر یافت.
رئیس جمهوری آمریکا وعده تقدیم 500 میلیارد وایب واکسینه فایزر به کشورهای نادار را کرد. آیا تاجیکستان در این رویخط داخل می شود؟
Well, yes. First off, I'm very happy that, you know, the U.S. government.
خیلی شادم که حکومت ایالات متحده آمریکا همچون دانار کلانترین در مبارزه بر ضد کووید 19 خود را معرفی کرده است و در برابر این کوواکس 500 میلیون وایه واکسینه پفایزر داده شده است. بله، تاجیکستان نیز در رویخط دولت‌هایی که برای گرفتن این وایه‌ها ترتیب داده شده است داخل شده است، اما واکسینه فایزر تجهیزات مخصوص نگهداری طلب می‌کند. ما این را تجهیزات انبار اولترا خنک می‌نامیم و در این جاده ما با یونیسف و دیگر شریکان کار کرده ایستادیم تا باوری حاصل کنیم که تاجیکستان این تجهیزات را نصب می‌کند و در صورت مهیا نمودن چنین شرایط و باوری حاصل نمودن، واردات چنین واکسن‌ها شروع می‌شود.
تشکر. یک چیز دیگه می‌خواستم بپرسم که گاهی شکایت ها می شود که مثلا نفرای هستند که یک نوع واکسین رو زدند گرفتند و در دوره دوم باید که از همون واکسین نگیرند، اما نورسایی پیش آمده است. اگر واکسین مدرن مثلا در نسبت مدرن چون این مشکلی ها شود با تاجیکستان پیشنهاد میکنند؟
نمیدانم، گفتم نمیتوانم که آیا واکسین های بیشتر مستقیما از امریکا به تاجیکستان خواهند آمد یا نه. تلاش های ما واقعا به افزایش استحصال واکسینه در امریکا و هم در کشورهای دیگری جهان نگرانیده شدند. من میدانم که شماره بیشتر واکسین ها در سراسر جهان دسترس خواهند شد و تاجیکستان به شبهه از واکسین ها بهره خواهد برد. ما 1.5 میلیون وایه واکسین به تاجیکستان خیریه کردیم و معنای آن را دارد که 750,000 نفر ایم کرده می شوند و مسئولین وزارت تندرستی خیلی عاقلانه رفتار کردند. آنها 750,000 وایی اول را به شهر و ناحیه ها فرستادند و سپس پس از 28 روز بین دو وایی آنها 750,000 وایی دوم را می فرستند.
در خود امریکا اخیراً از پنجشنبه نمودی نو دلتا نگرانی ها زیاد شد. می خواستم بپرسم که حکومت امریکا با این نمودی کرونا چگونه مبارزه میبرد، از چه شبه ها؟
این نمونه آن است که چه طور ما درباره این ویروس که برای ما نسبتا نوست معلومات بیشتر داشته باشیم. تقریبا 2 هفته پیش CDC مرکز نظارت بیماری ها توصیه داد که در همه جای هایی که انتقال ویروس زیاد است نقاب پوشند و تا به حال این واکسینه ها ثمرناکی خود را بر ضد نوع دلتا ویروس نشان می دهند. این البته خبر خوش است.
So that's good news.
بار دیگر با استودیوی رادیوی آزادی خوش آمدید.
Thank you.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودن رندی کولستاد، اجرا کننده رهبر یوسای در تاجیکستان. من علیشر ظریفی، مجری و تهیه کننده برنامه، اینجا با شما خداحافظی میکنم.
می‌دانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم، نمی‌دانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم. نگاه‌های تو گویند و اما نگاهی گنگی من چیزی نگوید، همه آبه که بگذشت از سری من، گناه‌های مرا قدر هم نشوید.
برده از من
لبانم خنده نمیدانم که از دریای عشق یگانه گوهر.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مراسم افتتاح بازی‌های 16 تابستانه پارالیمپی که 24 آوگوست در ورزشگاه ملی شهر توکیو ژاپن برگزار شد، به علت پاندمی کرونا ویروس به مثل المپیاده ماه ایول به حضور تماشابینان در منبرها دایر گردید. در پارالیمپیاده توکیو حدود 4,500 ورزشکار معلول از 162 کشور و دسته پناهندگان شرکت دارند. در مراسم افتتاح بازی‌ها پرد یا راهپیمایی عنعنوی ورزشکاران را دسته پناهندگان کشاد. در قسم رسمی افتتاح بازی‌ها رهبری کمیته تدارکات پارالیمپیاد 2020 سیکو هاشیموتا و رئیس کمیته بین المللی پارالیمپی اندریو پارسونز سخنرانی کردند. پارسونز از جسارت ورزشکاران معلول که با وجود یک سال موقوف گذاشتن پارالیمپیاده تمرین را قطع نکردند به وشت آمده گفت: ما همه کاری از دستمان می آمده را میکنیم تا اینکه بازی های پارالیمپی برای ورزشکاران همچون عید گردیده به تغییرات مثبت اجتماعی الهام بخشد. پس از آن امپراتور ژاپن ناروهیتو بازی های 16 پارالیمپی را کشاده اعلان کرد. مراسم افتتاح بازی‌ها با فروزان شدن آتش پارالیمپی به انجام رسید. ضمناً توکیو اولین شهر در تاریخ است که دومین بار بازی‌های پارالیمپی را برگزار می‌کند. اولین بار این چاره‌بینی بزرگ ورزشی در پایتخت ژاپن سال 1964 دایر شد و محض آن زمان اصطلاح پارالیمپیاده به وجود آمد. در بازی‌های سال 1964 همگی 375 ورزشگر در 9 رشته رقابت کردند. در پارالیمپیاده توکیو 4400 ورزشگر از روی 22 نمودی ورزش قوا آزمایی می‌کنند. ورزشکاران معلول برای 539 مجموعی جایزه ها مبارزه می برند. مسابقات از روی برنامه بازی ها روز 25 آوگوست آغاز یافت. پارالیمپیاده روز 5 سپتامبر با آخر می رسد. در بازی های 16 تابستانه پارالیمپی تاجیکستان را اکمل قادیرف ورزشکاری معروف تاجیک نمایندگی می کند. او در پارالیمپیاده در رشته ورزشی سبک در رقابت‌ها آید به گلوله پرتویی اشتراک می نماید. ضمناً اکمل قادیرف یگانه ورزشکار است که در پارالیمپیاده توکیو تاجیکستان را معرفی می کند. اکمل اصلاً همچون ورزشکار در رشته آرم رسلینگ یا دست خوبانی معروف است. او برای آن که در پارالیمپیاده اشتراک نماید به گلوله پرتویی مشغول شد و به حق شرکت در بازی های 16 تابستانه پارالیمپی مشرف گشت. استاد درجه بین المللی اکمل قادیرف قهرمان و جایزه دار 24 کراته قهرمانی جهان، قهرمان 13 کراته آسیا در وزن بیش از 90 کیلوگرم می باشد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر دو نمودم نمودی برای من نزدیک است، برای من آسان‌تر است تمرینش. برای همین از ماه ژانویه مشق تمرین کرده است تیاری به بازی پارالیمپی.
پارالیمپیاده در توکیو بنابر افزایش زیادی حالت‌های کرونا ویروس در شهر میزبان و بسیار منطقه‌های دیگری ژاپن در همه میدان‌های ورزشی بدون تماشابینان برگزار می‌شود. ورزشکاران تاجیک در جام پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو اوید با سامبو ورزشی میانی مردان که روز یکشنبه 22 آوگوست در مجمع کنسرتیو ورزشی سیبور آرنای شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار شد، دو مدال، یک نشانی نقره و یک نشانی برنجی به دست آوردند. در مسابقه بین المللی در سن پترزبورگ که آن را فدراسیون بین المللی سامبو و فدراسیه سامبوی روسیه دایر کردند، 54 ورزشکار اوید به سامبوی ورزشی میانی مردان در 7 وزن تا 58, 64, 71, 79, 88, 98 و بیش از 98 کیلو رقابت کردند. در اساسی دستوری مسابقه در هر یک وزن نه بیشتر از 8 ورزشکار شرکت داشت. با این مسابقه کمیته تدارکاتی جام پرزیدنتی فدراسیه بین المللی سامبو زورترین گوشتگیران را از فدراسیه های ملی که اعضای فدراسیه بین المللی اند از 21 کشور از آن جمله از 9 جمهوری سابق شوروی، ارمنستان، بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، مالدو، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، اینچنین کشورهای بلغارستان، ونزوئلا، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، کامرون، کره جنوبی، مراکش، سربیا، فرانسه، خرواتیا، ایران و یونان دعوت نمود که سمبوچیان زورترین جهان، غالبان و جایزه‌داران قهرمانی جهان، جام جهان و مسابقات قطعوی بودند. تاجیکستان را در جام پرزیدنت فدراسیه بین المللی سامبو 4 نفر ورزشکاران معروف نمایندگی کردند. از بین آنها 2 نفر اکمل‌الدین کریموف و صدر بویف مدال گرفتند. کریموف در رقابت‌ها در وزن تا 58 کیلو که با اشتراک 7 ورزشکار از گرجستان، تاجیکستان، روسیه، قرغیزستان، بلاروس، ازبکستان و ارمنستان صورت گرفت به فینال راه پیدا کرد. ولی پهلوان تاجیک در قوازمای نهایی از وقتان چیدراشویلی گرجی مغلوب شد. پهلوان معروف تاجیک اکمل‌الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خورده از سن 12 سالگی به همین گوشی سامبو ذوق حواس پیدا کردم و تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف که در تالار دینامو تمرین میدادند، وقتی که استاد به نفقه برآمدند تحت رهبری استاد عبدالله عبدالرحمن تمرین میکنم. 2011 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان رو ختم کردم و باز میخواهم که در آینده هم خیلی پرچم دولت خود رو در رسای بین المللی بلند کنم.
آرزوی از همه عالی شما در ورزش چی است؟
من طول چند سال با درجه مسابقات بلند ورزشی سازوار گشتم و من میخواهم که در همین چمپیونات جهان خدا خواهد عنوان قهرمان جهان را به دست بیارم.
تمنیات شما و مخلصانتان
برای مردم سربلند تاجیک، برای ورزشگران تاجیک، برای همه مخلصانی که من را مخلصی میکنن و همه آنها سربلندی، خوشبختی، خانوابادی آرزومندم.
تشکر زیاد اکمل‌الدین.
پهلوان دیگری تاجیک صدر بویف در وزن 88 کیلو که با شرکت 7 ورزشکار از روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان، مراکش، ویتنام و ایران دایر گردید، صاحب مدالی برنجی شد. در این وزن سرگی ریابوی روسیگی که در فینال اختیار اشمرادوی ازبکستانی را شکست داد با مدال طلا سرفراز گشت. ولی دو پهلوان دیگری تاجیک خوشقدم خسروف در وزن تا 64 کیلو و یعقوب جان باقیف در وزن تا 71 کیلو در جام پرزیدنت فدراسیه بین المللی سامبو ناکام شده از مدال بی‌نصیب ماندند. ضمناً برای اولین بار غالبان و جایزه‌داران این مسابقه بجز از مدال و دیپلم و تحفه‌ها با مکافات پولی به مبلغ بزرگ سرفراز شدند. برای جای اول 10,000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 7,000 و برای جای سوم 5,000 دلار سپرده شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. شطرنج بازی معروفی تاجیک محمد حسین خوجایف در مسابقه 14 بین المللی تاشکند اوپن 2021 اوید به شاهمات معیاری گراسمیستری بین المللی یا بزرگ استاد را اجرا کرد. این مسابقه انعنوی بین المللی از 16 تا 23 آوگوست در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد. در این باره سامانه فدراسیون شاهمات ازبکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع، مسابقه بین المللی تاشکند اوپن 2021 برای گرامی داشت خاطره گیورگی اعظموف، اولین گراسمیستر از ازبکستان، در بنای اکادمیای بین المللی شاهمات تاشکند با شرکت 154 شطرنج باز از 12 کشور ارمنستان، بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، مولدو، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، اوکراین و ایران برگزار شد. مسابقه از روی سیستم شویتسری از 9 دور عبارت بود. شطرنج بازان به دو گروه، گروهی اساسی ا و گروهی ب تقسیم شدند. در گروهی ا با گراسمیستری بین المللی شانت سرگسیان از ارمنستان که با 7 امتیاز مقام اول را کسب نمود، جایزه مالی به مبلغ $5,000 ایالات متحده آمریکا سپرده شد. شطرنج باز ازبکستانی گراسمیستری بین المللی نادربیک عبدالستاروف که با 6.5 امتیاز در مقام دوم قرار گرفت، با جایزه مالی به مبلغ $3,500 سرفراز گشت. استاد بین المللی محمد حسین خوجایف از تاجیکستان که با 6.5 امتیاز جای سیوم را صاحب شد، $2,500 جایزه پولی گرفت. در این مسابقه دو نفر، محمد حسین خوجایف از تاجیکستان میانی مردان و نیلوفر یعقوب بایوا از ازبکستان میانی زنان، معیاری گراسمیستری بین المللی را اجرا کردند. به هر دو سرتیفیکات فیده فدراسیون بین المللی شاهمات سپرده شد. محمد حسین خوجایف بعد انجام این مسابقه به سامانه فدراسیون شاهمات ازبکستان از دعوت خود به مسابقه بین المللی تاشکند اوپن 2021 اظهار خوشحالی کرده گفت:
تشکر زیاد به پرزیدنت ازبکستان که برای برگزاری چنین مسابقه بزرگ بین المللی شرایط مساعد فراهم ساخت. در تاشکند آرزوی من عملی شد. من خرسندم که معیار گراسمیتری بین المللی را اجرا کردم. من بعد هم کوشش میکنم در چنین مسابقه که سطحش بلند است اشتراک نمایم.
Я постараюсь в нем всегда участвовать, потому что тут мне очень нравится организация турнира.
زمنان محمد حسین خوجایف دومین شطرنج باز از تاجیکستان است که با عنوان گراسمیستری بین المللی مشرف شد. از این پیش سال 2002 شطرنج باز معروف تاجیک فرخ اماناتف که فعلا در روسیه به سر میبرد صاحب این عنوان شده بود. در واقع اماناتف در مسابقه بین المللی در تاشکند دو بار سالهای 2016 و 2018 غالب شده است. گراسمیستری بین المللی محمد حسین خوجایف 34 ساله از سن 5 سالگی به شاهمات شغل می‌ورزد. وی از آیله شطرنج بازان است و در شهر اسفره به سر می‌برد. اولین مربیان او والدینش می‌باشند. محمد حسین خوجایف غالب و جایزه‌دار بسیار کرده مسابقات قهرمانی شاهمات تاجیکستان میان نورسان و جوانان و مردان، اینچنین جایزه‌دار چندین مسابقات بین المللی است. وی 5 بار در هیئت دسته منتخب تاجیکستان در المپیاد جهانی شاهمات اشتراک کرده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان میبریم. طول این مدت با شما من شارح ورزش نرزالله لطیف بودم. خدا نگهبان شما.
میدانی از پای خود مرا میبری همیشه، کسی دیگر به جایت وای 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 نمیشه. مثل چناره که با دلم کار دریشه، مرا که این دیگه تیکه 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 میشه. روزه که سفر کردی یک روز بهاری، رفتی که برایم باز صد غوصه بیاری. میپرسم از این دنیا ای وای نشانت، بازای بیمانم باز جانم را به جانت. ار نه آیی پیشم با تو قهری میشم.
بهاری رفتی که برایم باز صد بوسه بیاری میپرسم از این دنیا ای وای نشانت بازای بیمانم باز جانم را به جانت اون مثال نوری
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای امروز تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم نزدیک 1000 پناهنده افغانستانی را برای انتقال به کشوری سیوم در یک شهرک خیمه ها در فرودگاه کولاب جای دادند مقامات رسما ورودی پناهندگان از افغانستان را شرح نمیدهند ولی چند منبع در حکومت محلی به رادیو آزادی گفتند که در دو هفته اخیر حدود 2000 نفر را طریق هواپیما از کابل به کولاب آوردند و نصفی آنها به کشور سیوم انتقال یافتند ساکنان محلی پرواز پی در پی هواپیماهای ناشناس در فضای کولاب را در دو هفته اخیر مشاهده میکنند در پی تصرف افغانستان از جانب طالبان آمریکا و کشورهای غربی اعلام کردند شهروندانی را که با آنها همکاری داشتند از این کشور بیرون آورند در دو هفته بیش از 114,000 نفر از افغانستان به خارج برآورده شدند حالا 820 پناهنده در فرودگاه کولا باقی ماندند که در نزدیکترین روز به کشوری سیوم برده می شوند پناهندگان زیادی از افغانستان آورده شدند ولی تاکنون یک هفته زیاد در کولا نماندند و آنها را فوراً به کشوری سیوم بردند گفت یک منبع آگاه رادیو آزادی در مقامات کولا در میان پناهندگان در کولا زنان و کودکان هم دیده می شود به معلومات یک منبع دیگر تامینات فراریان با آب و غذا و داروار قناعت بخش بوده از طرف سازمان های بین المللی رسانیده می شود در سه ماه اخیر در پی افج جنگ میان نیروهای حکومت افغانستان و طالبان صدها نفر به خاک تاجیکستان پناه بردند ولی آنها را مقامات تاجیک دوباره به وطنشان پس گردانده بود آژانس سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیشگویی کرده است که احتمال در پی خشونت‌ها تا آخر سال از افغانستان نزدیک 500,000 نفر به کشورهای دیگر پناهنده شوند. این نهاد سازمان ملل متحد روز 27 آوگوست اظهار داشت که وضعیت پس از غصب افغانستان از جانب طالبان نامعلوم باقی می‌ماند. بر اساس این پیشگویی به شماری 2.2 میلیون افغانستانی که اکثرا در ایران و پاکستان خود را همچون پناهنده ثبت کردند، احتمال باز 500,000 نفر دیگر اضافه شود. به حساب سازمان ملل تنها امسال بیش از 500,000 نفر در داخل افغانستان از جای زیستشان فرار کردند که اکثرا زنان و کودکان هستند. حالا بجز ولایت پنشیر تمام افغانستان تحت نظارت طالبان قرار گرفته است. در دو هفته اخیر فشار آزاداندیشان و خشونت از جانب این گروه در افغانستان افزایش یافته است. صدها نفر در فرودگاه کابل در تلاش بیرون شدن از کشور هستند. ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که از روز 29 آوگوست عملیات به بیرون بردن شهروندان از افغانستان را قطع می‌کند. ایالات متحده از قبل اعلان کرده بود که به حضور 20 سالش در افغانستان روز 31 آوگوست پایان می‌دهد، ولی شهروندانی که با آنها همکاری کردند و حالا با سر قدرت آمدن طالبان در خطرند از این کشور بیرون می‌شوند. در همین حال جو بایدن پرزیدنت آمریکا گفت که احتمال زیاد وجود دارد که در فرودگاه کابل حمله دیگری تروریستی صورت بگیرد. برای فرار از افغانستان در فرودگاه کابل هزاران نفر جمع آمدند تا از کشور خارج شوند. در حمله تروریستی روز 26 آوگوست در فرودگاه کابل بیش از 200 نفر از جمله 13 سرباز آمریکایی کشته شد. مقامات کشورهای غربی گفتند که در دو هفته اخیر بیش از 114,000 نفر را از افغانستان بیرون کردند. روز 15 آوگوست طالبان وارد کابل شدند. از این پیش اشرف غنی پرزیدنت این کشور فرار کرده بود. افغانستان حالا در یک وضعیت نامعلوم قرار دارد. و خبر دیگر از روسیه لویزا روزوا که بر اساس تحقیقات های ژورنالیستی همچون دختر بینیکای پرزیدنت روسیه شناخته شده است به سوال روزنامه‌نگار درباره آن که ولادیمیر پوتین را از نزدیک دیده است یا نه پاسخ نداد مصاحبه با او را پایگاه خبری SRSLYET نشر کرد او به سوال که اگر پوتین را ببیند چی سوال خواهد داد جواب نافهمه داد در سال 2020 نشریه پرویکت که حالا در روسیه بسته شده است در تحقیقات گفته بود که مادر لویزا سویتلانا کریوانگیخ تاجری از سن پترزبورگ است. ژورنالیستان تخمین زدند که احتمال لویزا دختری سیوم پوتین است. ژورنالیستان را قیافه دختر و نسب او که ولادیمیرونا است به خود جلب کرد. او به پوتین مانندی دارد. در مصاحبهش روزوا گفت که پس از نشر تحقیقات پرویکت در او احساس ناخوب پیدا شد ولی در نهایت او از آنی که باخت کند بیشتر برد کرده است. او گفت که آوازه ها در مطبوعات را او همچون وسیله پیدا کردن دوستان نو و پیدا کردن راه های نو درآمد استفاده کرده است. با گفته او این آوازا در اطرافش امکان داد که او برند خاص لباس خود را تشکیل کند. نشریه یگان عکس لویزا را نشر نکرده است و نوشته است که هنگام صحبت لویزا نقاب داشت و گفت که به خاطر جلوگیری از سرایت با کووید 19 همیشه خود را احتیاط میکند. او اقرار شده است که نقاب یک راهی از چشم جامعه پنهان شدن نیز هست، چون او را حالا در همه جا میشناسند. در چند حالت روزوا همزمان به شهرهای سفر کرده است که آنجا پوتین سفری کاری داشته است. در مطلب پریک گفته می شود که مادر لویزا سویتلانا کریوانگیخ شناس قدیمی پوتین است و این امکان داده است که او میلیاردر شود. به نوشته مؤلفان تحقیقات، کریوانگیخ سال 2003 دختری تولد کرد که به پوتین مانند است. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این مقاله را اغواگرانه و دور از حقیقت دانست.
خیلی مشتاقی من به حال خیلی ارزان کرد. دسته سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتی باها در
آزادی. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بوری دوستوف ساکن شهر دوشنبه سال هاست از بیماری فشار بلند خون اذیت میکشد. میگوید با وجودی پیهم تبابت کردن بیماری برایش سختی های زیادی را پیش آورد که گاهی امید زنده موندن را از دست داده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. دوستوف 5 روز باز در مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری های دلی بیمارخانه قریه بالا بیستری است و حالا خود را بهتر احساس میکرده است.
وقتی که فشار آدم بلند میشود، من هم ممکن دیگر آدم هایم اون وقت حالت خودتون را گم میکنید. من سال گذشته من همه خیلی شدم، فشار من 180 می‌صد شد. اون من یکون چی حس کرده نمیتونید، حسیات خودش گم میشه. فکر میکنید که من از این دنیا اکون میروم، رفته شدم.
به قول پزشکان تنها به این مرکز ماهی حدودی تا 2000 نفر با شکایت از فشار بلندی مراجعه میکنند که چون این عرض شکایت ها در مقایسه با سالهای پیش زیاد شده است. در ضمن سازمان جهانی تندرستی نیز در پی یک پژوهش خود معلوم کرده است که 51% مردهای تاجیکستان با بیماری های فشار بلند خون گرفتار بوده، در 10 سال اخیر شماره آنها 8% بیشتر شده است. سبب و عامل های فشار بلندی به نظر طبیب بهادر زاکیروف میتواند گوناگون باشد.
سبب های بیماری فشار بلندی یکم که کم حرکتی، خربگی، حالت عصبی و روحی، برنشه رژیم خواب، برنشه رژیم غذا، حالت عصبی و روحی، ارسیت.
دو رای اساسی تبابت فشار بلندی وجود داشته است که طبیبان رای یکم را تبابت بیداروگی نام میبرند. طرز حیاتی سالم، استعمال درست غذا، با ورزش مشغول شدن، برطرف سازی حالت بد روحی و عصبانیت از عامل هایی که به قول پزشکان با این را امکان پیشگیری از فشار بلندی وجود دارد. اما به نظر پزشکان بیشتر شدن چنین عامل ها از جمله استرس، عصبانیت، ترکیب نادرست غذا باعث افزایش این بیماری در تاجیکستان شده است. طبیب بهادر زاکیروف میگوید وقتی شخص به فشار بلندی گرفتار شد، از راه دومی تبابت کار گرفته می شود که در چنین حالت او باید به استعمال منتظم داروهای توصیه نموده طبیبان مشغول شود. زاکیروف افزود نه همه گرفتاران فشار بلندی به طور کامل تبابت می یابند.
اصلا بیماری فشار بلندی دو نام نشاد، بیماری فشار بلندی یکم درجه و دوم درجه است. بیماری فشار بلندی یکم درجه یعنی که اصلا تبابت فقط ما تبابت کرده نمیتونه که پورا تبابت کنیم، دم یک هفته تبابت یا دو هفته تبابت کنیم بیمار برتر شد. بیمار حالتش خوب میشه، بهتر میشه، منتظم باید دارو استعمال کنه. بیماری فشار بلندی اصلا دومین درجه، بیماری فشار بلندی دومین درجه در زمینه دیگر بیماری ها پیدا میشه که بیشتر در جوان مشاهده کرده میشه. مثلا هنگامی اموسی قدرت بالای گرده یا که هنگامی سنگ های گرده، هنگامی تنگ شوی چرن ها گرده مشاهده کرده شد، ولی فشار بلندی دوم درجه تبابت کرده میشه.
هرچند طبیبان مراجعت سری وقتی را برای تبابت فشار بلندی مهم میدونند، بعضی ساکنان با وجودی اذیت از فشار بلندی با دلیل نداشتن شرایط بهتر زندگی از رفتن به بیمارخانه خودداری میکنند. داوودشاه کریمو ساکن شهر دوشنبه یکی از آنهایی است که میگوید با سبب آن که وضع زندگیش خوب نیست، با وجودی فشار بلندی به بیمارخانه نمیرود. در گذشته بعضی از سازمانهای بهداشتی گفته بودند که بیماریهای فشار بلندی بیشتر در کشورهای کم بزاید و رو به ترقی به نظر میرسد. با توجه به افزایش گرفتاران چنین بیماری، طبیبان هشدار میدهند که اگر ساکنان بی‌پروایی نمایند و از توصیه‌های طبیبان سرپیچی کنند، با بحران فشار بلندی گرفتار خواهند شد که آن عاقبت مرگ‌آور دارد. нишонаҳои марҳилаи буҳронӣ ин пайҳам болоравии зиёди фишор, хастагии бештар, дарди сар, арақхунии зиёд, дилбеҳузурӣ ва қайкунӣ, хирагии чашму бехобӣ будааст.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گلبدین حکمتیار جنگسالار جهادی و سروزیر پیشین افغانستان در پیام پیش از نماز جمعه 27 اوگوست در مسجد کابل به موضع‌گیری تاجیکستان در برابر رویدادهای افغانستان واکنش کرد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 25 اوگوست در دیدار با وزیر کارهای خارجه پاکستان بیان داشته بود که دوشنبه هیچ گونه حکومت دیگر را که در افغانستان با راه ظلم و تعقیب به در نظر داشت موقع کل مردم این کشور به خصوص تمام اقلیت‌های ملی آن تأسیس داده می‌شود اعتراف نخواهد کرد. گلبدین حکمتیار در سخنرانی تقریبا 49 دقیقه‌ای خود با زبان پشتو با اشاره به اظهارات رهبری تاجیکستان چنین گفت:
متاسفانه نن در تاجیکستان لپلازمینی دوشنبه
امروز از دوشنبه پایتخت تاجیکستان میشنویم که رئیس جمهوریش میگوید در حکومت آینده حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته شود، به خصوص تاجیک‌ها، یعنی همچون مدافع حقوق تاجیکان نمودار میشود و به ما میفهماند که حقوق اقلیت‌ها رعایت شود و آنها در حکومت حضور فعال داشته باشند.
به حکومت که روی فعال حضور ولد.
این رهبر حزب بنیادگرای اسلامی افغانستان که با شعارهای تند ملت‌گرایانه‌اش مشهور است، از رهبریت تاجیکستان همچنین خواسته است:
خپل تاجیکان غم خوره، خپل تاجیکستانیان
غم تاجیکان خود را، یعنی تاجیکستانیان را بخورید، مشکلات آنها را حل کنید، حقوق اقلیت‌های را که در تاجیکستان هستند رعایت کنید. نام کشور تاجیکستان است ولی در آنجا اقلیت‌ها هستند. پرسیده شود که در حکومت شما چند ازبک است، از اقلیت‌های دیگر چی قدر حضور دارند؟
نور اقلیتون 100 نفر دارند.
در ادامه سخن حکمتیار این بیانیه‌ها را که میگوید از طرف دیگران نیز صدا می‌دهند، به تلاش جدایی اندازی و تقسیم افغانستان ربط می‌دهد و اصطلاحات فدرالیسم را با تمسخر ذکر کرده از معرکه یادآور می‌شد که به گفته او برای نیست کردن کلمه افغان و از بین بردن نام افغانستان راه اندازی شده بود. این اشاره به اعتراض تاجیکان و قوم‌های دیگر افغانستان است که زیدی در شناسنامه افغان نام‌نویسی شدن معرکه را در شبکه‌های اجتماعی به راه مانده بودند. در چند پیت از نطقش در نزد نمازگزاران حکمتیار به تکرار از طالبان ستایش میکند که افغانستان را آزاد کردند و کارهای بزرگ در پیش دارند و نمونه میارد که در کابل به غارت و یغماگری و انتقامجویی راه دادن نشد. این در حالی است که سازمانهای حقوق بشر از چندین مورد قتل، لتکوب و خانه به خانه جستن افراد طبق رویخط خبر داده، هزارها نفر تلاش کردند از فرودگاه کابل یا مرزهای زمینی افغانستان به خارج بگریزند. حکمتیار همچنین از برخورد روسیه بر رویدادهای اخری افغانستان ستایش کرده آن را خیلی مثبت می‌نماید. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، امام علی رحمان روز 25 اوگوست در ملاقات با شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان گفته است نظام دولتی در افغانستان باید بر اساس اراده مردم معین کرده شود و به حکومت باید همه اقلیت‌های ملی کشور از جمله تاجیکان شامل شوند که به گفته جناب رحمان 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند. گروهی طالبان که همکنون افغانستان را به جز از ولایت پنجشیر زیر نظارت دارد، هنوز به موضع‌گیری حکومت تاجیکستان و به خصوص جایگاه تاجیکان یا احترام حقوق اقلیت‌های ملی در حکومت آینده رسماً واکنش نکرده است. اما فراهم آوردن امکان وعظگویی در نماز جمعه در کابل که اکنون در دست طالبان است، می‌تواند بیانگری آن باشد که سخنان او با سران حرکت تندرو هماهنگ کرده شدند. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان سال 2017 بعد 20 سال زندگی در خارج دوباره به افغانستان برگشت و با حلقه های پنهانکار ارتش پاکستان و خدمات جاسوسی آن ارتباط نزدیک داشت. همکاریش با این نهادها در سالهای 80 عصر گذشته و در زمان اشغال افغانستان از طرف شوروی پیشین شروع شد. یکی از فرماندهان اساسی مجاهدین افغان بود که از پاکستان و خدمات استخباراتی آمریکا پشتیبانی می‌دید.
من دوش فراموش میکنی، امشب به کیسه دل من دوش میکنی، فردا مرو چو کیسه فراموش میکنی، دستم نمیرسد که در آغوش میرمد، ای ماه با که دست در آغوش میکنی، دستم نمیرسد که در آغوش میرمد، ای ماه با که دست در آغوش میکنی، امشب به کیسه دل من دوش میکنی، فردا مرا چو کیسه فراموش میکنی، امشب به کیسه دل من دوش میکنی، فردا مرا چو کیسه فراموش میکنی. جوش میزند به دل عاشق قلبی، یاده اگر ز خون سیاوش میکنه، امشب امشب به کیسه دل من گوش میکنه، فردا مرو چو کیسه فراموش میکنه، امشب به کیسه دل من گوش میکنه، فردا مرو چو کیسه فراموش میکنه.
رهبران گروه هفتگانه اقتصادهای پیشرفته جهان در یک جلسه مجازی اضطراری مسئله کمک به افغانستان و هماهنگی سیاستهای خود در قبال این کشور را که از 15 آگوست زیر نظر طالبان می باشد بررسی می کنند. این جلسه در حال برپا می شود که ایالات متحده آمریکا و متفقانش در عملیات سری و گاه ها بی بندوبار تلاش دارند شهروندان خود و هم افغانهای را که حیاتشان تحت خطر است بیرون برند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. یک هفته بعد از سری کار آمدن طالبان در کابل روز 24 آگوست میشل بچلت مسئول حقوق بشر در سازمان ملل متحد گفت گزارش های قابل اعتماد دسترس کرده است که بیانگری از جانب جنگیان و ایران شدنی حقوق افراد موکی بخصوص زنان و دختران می باشد. میشل بچلت گفت
در این لحظه حساس مردم افغانستان امید به آن دارد که شورای حقوق بشر از حقوق آنها حمایت میکند. ضرورت پیشگیری از نقض بیشتر حقوق بشر این ملاقات را باز هم مهمتر میکند. اشغالگری های با سرعت قلمرو های کشور از جانب طالبان باعث ایجاد ترس از بازگشت شکل پیشینی نقض حقوق انسان شده بسیار ساکنان افغانستان را ناامید کرده است. در هفته های آخر اداره ما گزارش های دلریش کننده و واقعی درباره وضع ساکنان ملکی دریافت میکنند که با نقض حقوق بشری بین المللی و هم نقض حقوق انسان از جانب شرکت داران نزاع روبرو شده اند.
در جلسه اضطراری گروه هفتگانه کشورهای عضو ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، کانادا و ژاپن راههای بیرون بردن مردم از افغانستان و هم احتمال تمدید این مهلت را بعد 31 آگوست بررسی میکنند. در یک شبانه روز تا 23 آگوست مقامات آمریکایی 17,000 نفر را بیرون برده یک دیپلماتی ناتو برای تر گفته است که در 10 روز گذشته 58,700 نفر را از افغانستان به خارج انتقال دادند. مقامات آمریکایی و ائتلافی میگویند تلاش های خستگی ناپذیر برای تا 31 آگوست انجام دادن عملیات بیرون بردن مردم ادامه دارد و این شتاب زدگی و نگرانی مردم باعث گاه ها بی بندوباری و خشونت می شود. بریتانیا، فرانسه و آلمان با اینکه اعتراف میکنند که تمدید مهلت بیرونکشی نیروها و مردم بعد 31 آگوست شاید امکان ناپذیر باشد، تلاش دارند ضرب الاجل دراز کرده نشود. نظامیان ایالات متحده آمریکا در تماس با طالبان هستند و این گروه جنگی گفته است درخواست رسمی در این زمینه دریافت نکرده است و چنین اجازتی هم دادن نمیتواند. در همین حال نشریه با نفوذ واشنگتن پست روز 24 آگوست خبر داد که روز گذشته رئیس آژانس مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا ویلیام برنز در کابل با رهبری طالبان عبدالغنی برادر ملاقات کرد. اگر این خبر تصدیق شود، پس این ملاقات بلندپایه‌ترین نماینده دیپلماتی ایالات متحده آمریکا از زمانی سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان می شود. این گزارش را تا حال مقامات آمریکایی شرح ندادند. در همین حال، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن نیت دارد این مسئله را با متفقانش بررسی کند. در آستانه نشست گروه هفتگانه سازمان هیومن رایتس واچ از این کشورها و اتحادیه اروپا خواست که برای عبور امن پناهجویان افغان به طور عاجل یک دالان بی‌خطر سازمان بدهند. این در حالی است که چندین کشور اروپایی الکای مخالفت خود را با قبول پناهندگان افغان بیان کردند. سازمان نوشته است پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا وون در لین نیت دارد یک نقشه جابجا کنی پناهجویان افغان در سراسر جهان را پیشنهاد کند. فرانسه، بریتانیا و ایتالیا که عضو گروه هفتگانه هستند باید این برنامه را پشتیبانی کنند و برای دیگر کشورها نمونه برد شوند. قبل از جلسه وون در لین اعلان کرد که میزان کمک‌های بشری به مردم افغانستان 4 برابر افزوده به 200 میلیون یورو رسانیده می‌شود. ضمناً گروه هفتگانه اینچنین باید مسئله احتمال اعتراف حکومت طالبان و یا رد و جاری کردن تحریم‌ها به طالبان را بررسی نماید که همچون شرطی مهمی رعایت شدن حقوق انسان و ایجاد روابط بین‌المللی دانسته خواهد شد. بچلت پیشنهاد کرد که برای نظارت از رفتار طالبان یک مکانیزم ویژه ایجاد شود.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
اشرف ارزویف مالک یک آشخانه در باغ استراحتی ناهی رشت را با گناه لطکوب صدالله خدایروف برادر فعال شبکه اجتماعی جنید الله خدایروف 7500 سومانی به فایده او جریمه بستند. قرار دادگاه ناهی رشت روز 25 آگوست اعلان شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادگاه رشت همچنین او را برای پرداخت 500 نشان‌دهنده برابر با 30000 سومانی به فایده دولت مجازات کرد. یک کارمند دادگاه رشت روز 26 آگوست با شرط ذکر نکرد نامش بر رادیو آزادی گفت مرافع نهایی تحت ریاست دادرس عبدالحکیم خالق‌زاده و آشکار صورت گرفت و عیبدار شونده اشرف آرزویف شادی خوجایویچ با گناه خود اقرار شد و اظهار پشیمانی کرد. وی افزود عیبدار کننده دادستانی ناحیه عیبنامی او را با جرم افباشی به دادگاه پیشنهاد کرد و طلب کرد که با پرداخت 1100 نشاندهنده برابر به 66000 سومانی مجازات شود. در حال حاضر نظری آرزویف معلوم نیست، ولی او پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که صدالله خدایروف و یک همراهش دغلانه رفتار کردند و من هم جوابشان را دادم. دادستان او را به افباشی متهم کرد، پرداختی 66000 سومانی جریمه را طلب کرده بود. صدالله خدایروف برادر جنید الله خدایروف فعال شبکه اجتماعی میگوید 24 می هنگامی در باغ بودن از سوی اشرف آرزویف لاتکوب شده است، دشنام داد، گپمون گریخ، 4 کس جمع شدند و اشرف به سر روی من 3-4 مشت زد. جوابش ندادم و گفتم در اداره میلیسه حل میکنیم. یک نفری دیگرشان از قفا زد، نقل کرده بود او. جنید الله خدایروف برادر سعد الله خدایروف روز 26 آگوست به رادیو آزادی گفت در مرافع دادگاهی بود و در اول باور نداشتند که اشرف آرزویف مجازات شود، در حالی که به گفته او ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی درشت سعد الله خدایروف را به افباشی متهم کرده بود. این ما را ناامید کرده بود، ولی پس از مراجعت های ما به مقامات و بازتابی حادثه در رسانه ها اشرف آرزویف را جزا دادند، گفت خدایروف. در حال حاضر در دادستانی کلی تاجیکستان پرونده کشتار علیرضا خدایروف، دادرزاده صدالله خدایروف و جنید الله خدایروف که روز 11 ایول هنگام مناقشه در دهی یشمی ناحیه رشت کشته شده بود موردی بررسی قرار دارد. این خانواده همواره از کمبودی های مقامات در رشت تنقید میکردند و باور دارند حادثه پیاپی فشار به خانواده آنها می باشد.
سرخانه ملی تاجیکستان نمایش دستخط‌های قدیمی از جمله دستخط‌ها در روی چرم و سنگ و متا افتتاح شد. گفته می‌شود که در مرکزهای علمی تاجیکستان بیش از 35,000 دستخط‌های قدیمی محفوظند و پژوهشگران از روی آنها روندهای رشد علم و فرهنگ و ادبیات تاجیکان را معاین می‌سازند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. هنگامی ورود به تالار نمایش دستخط‌های قدیمی در آثارخانه ملی، نخست چشم بیننده به چهار پاره چرم می‌افتد که بالای آن با حروف عربی خطاطی شده است. دورتر کتاب بزرگترین قرآن کریم دیده می‌شود که سال 1319 هجری کتابت شده است. علیشر ظریپوف، کارمند علمی آثارخانه ملی تاجیکستان که ما را رهبلدی می‌کرد، گفت که در نمایش دستخط‌های قدیمی 120 نگاره منظور تماشاچیان شده است که در اثرهای مختلف خطاطی شدند. در رابطه با نگاره چرمی جناب ظریپوف توضیح داد که این نگاره ها را ماموران کمیته دولتی امنیت ملی از قاچاقچیان مصادره کرده به آثارخانه تقدیم کردند.
قسم زیادی آلمان بر این عقیدند که این نمونه خط کوفی بالای چرم است. از روی مضمون و مندرجه این متن برمی‌آید که معنای آنها با آیات های قرآن یا به حدیث های پیامبر اون قدر نزدیکی ندارد. به همون خود تا حال پژوهش دقیق و عمیق روی اونها کار نامده است.
به گفته علیشر ظریپوف، حقاقی در روی سنگ متعلق به قرن های 13-15 است که اساساً از دهات نواحی کوهستان مسچا و عینی دریافت شدند. در شرح کتاب بزرگترین قرآن کریم در آثارخانه، علیشر ظریپوف گفت که این کتاب هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ علمی و هنری ارزش بلند دارد، زیرا با نوشتجات حروف طلایی آرا داده شده است. در رابطه با دستخط‌ها در روی متا، علیشر ظریپوف گفت که همه آنها تاریخی نه کمتر از 100 ساله دارند و در برخی از نگاره‌ها مصرع‌ها از شاعران بزرگ تاجیک خطاطی شده است. احمد شریفزاده ساکن دوشنبه میگوید که تماشای این دستخط ها او را در قدیمی بودن هنر و فرهنگ تاجیکان بیشتر متقاعد ساخته است.
مردم تاجیکستان از قدیم لایان مردمی با فرهنگ بودند و خط و سواد خوب داشتند و در جهان با نمون مفکوره و تفکر خود مشهور بودند.
مسئولین آثارخانه ملی تاجیکستان گفتند که در این مؤسسه با حدود 700 دستنویس و کتاب‌های قدیمی محفوظند که با مرور زمان به نمایش گذاشته می‌شوند. به اطلاع این منبع، در نزد آثارخانه کمیسی ویژه کارشناسان فعال است که شهروندان به آن نگاره‌های قدیمی را آورده نرخ گذاری می‌کنند. در برخی از حالت‌ها آثارخانه دستنویس‌های قدیمی را وابسته به اهمیت و قدیمی بودنش با ارزش تا 15,000 سومانی از ساکنان خریداری میکرده است. پژوهشگران برگزاری نمایش دستخط‌های قدیمی برای رشد علم تاجیک را مهم ارزیابی میکنند. به اعتقاد سید خواجه علیزاده، پژوهشگر تاجیک، نمایش این نگاره‌ها مردم را با تاریخ و فرهنگ گذشتگان نزدیکتر میسازد.
اکثر دستنویس‌هایی که در ما و در کتابخانه ملی حفظ کرده میشن، این دستنویس‌هایی هستند که در خود منطقه آسیای مرکزی کتابت شده گیم و مالیفان بیشتری دست نویسا خود مردم تاجیکا هستند.
گفته می شود که بیشتر از دستخط‌های قدیمی آثارخانه ملی تاجیکستان در سالهای بعد از کسب استقلال